نسبتی که بین این دوتا وجود داره، اگه توضیحات بفرمایید ممنون میشم ازتون.
خدمتتون عرض کنم که ببینید، یه چیزی که به نظر میاد که بهتره که مخاطبمون این برداشت از در واقع صحبت‌های ما نکنه، اینه که اگه مخاطب ما فکر کنه که آنچه که در جهان داره رخ میده مثلا نتیجه یک نظام قدرتی است که بر همه جهان مسلط، یک سری آدم پولداری که دارن جهان رو میگردونند و رسانه‌ها رو میگردونند و الان باعث شدن که نرخ جمعیت کاهش پیدا کنه، این نگاه درستی نیست و فهم درستی به ما نمیدوند. ما معتقدیم به اینکه این فرایندی که داره اتفاق میفته و در فرمایشات عزیزان هم بود، اینه که این در واقع ذات نظام سرمایه داریه، یعنی یک نوع پروسس نه پروژه. این چیزی که داره اتفاق میفته ممکنه حالا سطوحی از پروژه بودن هم داشته باشه، اما این در واقع نزدیکی نظام سرمایه با امر جنسی، پول در آوردن از امر جنسی، در واقع دامن زدن به تنوع جنسی و چیزهای دیگه، باعث شده که اصلا ناخودآگاه خانواده اهمیت خودش رو دست بده و در واقع نوع این تغییرات ساختاری تو سطح زیرین جامعه، عمیق‌تر جامعه، باعث شده که آنچه که در نمای جامعه در واقع ما میبینیم از نظر نرخ طلاق، نرخ باروری و چیزهای دیگه عوض بشه. این اگه ما بخوایم در واقع این فرایند رو تغییر بدیم، هم باید تو همون سطح‌های زیرین کار کنیم. یعنی شاید تو مثلا تو جامعه مثل ایران این خیلی آگاهانه نباشه این تغییراتی که داره اتفاق میفته، اما تا زمانی که این تعلق به نظام سرمایه‌داری داره، نوع هژمونی تفکر حاکم تو نظام دانشگاهی ما، تو فرهنگ توسعه ما و چیزهای دیگه، همین در واقع غلبه سرمایه و سکسوالیته ایجاد میشه و به تبعش میشه چی؟ تبعش میشه هم که نرخ زادآوری کم میشه. این موضوعی که شما دارید میفرمایید درباره مثلا اهمیت فردیت، اندیویدوالیسم و چیزهای دیگه، در واقع برایندی از اون بسترهای زیرین جامعه است که داره اتفاق میفته و خب اون بسترهای زیرین مثل تغییر در واقع مفاهیم، بعضی از چیزهایی که مقدس بودن مثل مادری، مثل فرض کنید که فرزندآوری و چیزهایی از این دست، قداست خودشون از دست میدن. بعضی چیزهایی که قبیح بودن قبح خودشون از دست میدن، مثلا فرض کنید طلاق قبیح بوده، این قباحت در واقع کم کم داره کم رنگ میشه. فرزند آوری خواستنی بوده، این داره کم کم از بین میره. تعریف از لذت ها داره تغییر پیدا میکنه و فرد وقتی داره مقایسه میکنه این لذت ها رو، الزاماً طعم فرزند آوری نمیده، چون میخواد تو زمان جوانیش بیشترین لذت رو ببره و همه اینا باعث میشه که اون در واقع انتخاب ها رو نکنه. اگه ما میخوایم فهم درستی به نظرم پیدا کنیم از این حوزه، باید هی بریم به بطن های عمیق تر و زیرین تر تا بتونیم اگه بخوایم اصلاحی هم کنیم از اونها اصلاحمون شروع کنیم.
کاملا درسته، ممنون از توضیحاتتون. آی کالدول در واقع توی تئوری جریان ثروت بین نسلیشون در واقع مطرح میکنه که جوامع گذشته جریان ثروت از پایین به بالا بوده، یعنی از فرزندان به والدین بوده، و توی دوره معاصر در واقع به خاطر تغییرات اقتصادی که اتفاق افتاده الان جریان ثروت از بالا به پایین شده. حالا شما در واقع بحث اقتصادی هم انجام دادین، این در واقع تغییرات اقتصادی به نظر شما چقدر میتونه در واقع توی کاهش نرخ رشد جمعیت تأثیر داشته باشه؟ در واقع به نوعی میشه استدلال کرد که در واقع مثل گذشته شاید فرزندان الان منبع در واقع ثروت نیستن توی این معنا، اگر توضیح بدیم ممنون میشم.
عرض می‌کنم خدمت شما که ببینید، تغییرات فرهنگی که اتفاق افتاده در مورد بحث جمعیت، یعنی رهایی از تعهد و اینی که من زندگی میکنم برای خودم و این خودم 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 خودم، خیلی مسئله آفریده به لحاظ فرهنگی. و همونطوری که آقای دکتر حسینی گفتن، ایران هم به هر حال چون تن داده به فضای سرمایه داری و مثلا دسترسی مثلا رسانه های مختلفی که وجود داره، ناخودآگاه تو ذهن آدم ها این موضوعات نشسته و خلاصه ما هم درگیر این تغییرات هستیم، نه به اون شدت، ولی به هر حال تو این مسیر ما هم در حال حرکتیم، حالا مگه اینکه بتونیم مسیر رو تغییرش بدیم. ببینید همونطوری که گفتم تغییر خانواده از شیوه سنتی، یعنی که همه با همدیگه کار میکنیم برای خانواده، این تغییر کرده و هر کسی داره برای خودش کار میکنه. واسه اینه که ما یه چیزی رو تو مثلا رسانه ها حتی در بین آدم های فرهیخته و دانشگاهی میشتبیم که آقا در خارج فرزندان موقعی که میشه سنشون مثلا 15، 16، 18 اینا از خانواده میرن و بارشون رو از روی دوش خانواده ور میدارن، ولی نه در خانواده سنتی در همه جهان، نه در ایران اصلا اینطور نبوده. این خانواده نقش حمایتی داشته واسه فرزندان و فرزندان برای خانواده، یعنی یک ارتباط کاملا دو سویه‌ای و حمایت اقتصادی، عاطفی، اجتماعی و همه اینها بوده. ولی الان در غرب یا در امریکا و اروپا چون این حمایت شکسته شده، چون این حمایت از بین رفته، چون کارکرد خانواده از بین رفته، فرزند رو از خانواده طردش میکنه. این اتفاق میفته. بحثی که میخواستم مطرحش بکنم اینه که مسیر انقلاب جنسی، به زبان عموم بخوام حرف بزنیم، تا اونجا پیش رفته که خود نظام سرمایه داری احساس خطر کرده. یعنی از بین رفتن خانواده الان برای اونا یک مسئله شده. ما میبینیم که فیلم هایی رو دارن میسازن توی هالیوود، توی کشور اروپایی، در مورد فرزند آوری، در مورد فرزند پذیری، یعنی آوردن فرزند از یه جای دیگه. حالا میشه سر این حرف، سر این بحث ها بیشتر حرف زد که مثلا فرزندان نامشروع توی به سر جوامع غربی افزایش پیدا کردن. منظور ما از نامشروع مثلا نخواندن صیغه و اینها نیست. فرزند نامشروع در غرب فرزندی است که پدر و مادر مسئولیت او رو نمیپذیرن، یعنی پدر معلوم نیستش که مثلا کی بوده، یا کسی مسئولیت اون فرزند رو به عهده نمیگیره. مثلا از نگاه مثلا دینی نگاه نکنه وقتی که میگه فرزند مشروع، فرزند غیر قانونی شاید بشه، نمیدونم حالا مثلا تعبیر دقیقش میتونه چی باشه، و این هم داره اتفاق میفته. منتها نظام سرمایه‌داری واسه اینه که خودش رو همچنان تطهیر بکنه و نگه داره، حتی توی فیلم ها این رو نشون میده که یک فرد مثلا همجنسگرا میره و فرزند میاره. یعنی حتی اونها هم میگن تو این لحظه هم باید خانواده حفظ بشه. ولی ما تو ایران گاهی اصلا متوجه ماجرا نیستیم، واسه مردم خوب حرف نزدیم، تبیین نکنیم، و ابعاد فرهنگی و اجتماعی ماجرا رو چون برای آدم ها ما تشریح نکردیم که در نبود خانواده چه اتفاقاتی میفته. یعنی دنیای بدون خانواده خیلی دنیای تاریکی خواهد بود، و چون این ابعاد فرهنگی اجتماعی رو واسه مردم ما توضیح ندادیم، در ناخودآگاه به اون سمت داریم میریم. اگر که بخوایم جلوی این مسیر رو بگیریم، برگردیم به سمت خانواده های سنتی، به زبان من برگردیم به سمت فرزندآوری، برگردیم به سمت اصلاح جامعه، باید با مردم حرف بزنیم و ابعاد فرهنگی و اجتماعی رو توضیح بدیم. البته خودم اولش مثلا بحث اقتصادی کردم، ولی واقعا نمیشه فرهنگ رو از جامعه زدود و بدون مباحث فرهنگی جامعه رو اصلاح کرد.
خب جناب آقای نوده فراهانی، یک سوال دیگه هم اینجا مطرح هست. کاربری از ما پرسیدم به نام خانم لیلا محمدی با شماره 0912 4 شماره آخر 3456 در رابطه با کودکان این مشکل چگونه قابل حله که دیگه نسل بعدی گرفتار این مشکلات نشن؟ راهکار به نظر شما چیه؟
ببینید اینجا باز به اصطلاح بحث فرهنگی جلو میاد دیگه. یعنی بحث فرهنگی اینه که ما بچه هامون رو به چه شیوهی داریم جامعه پذیر میکنیم. ما موقعی که خانواده تک فرزند داریم، اون فرزند یاد نمیگیره که چطور باید مثلا خواهر برادر داشته باشه، شیوه ارتباط با اونها چیه. حتی ابعاد حمایتی خانواده تو حالت مثلا تک فرزندی یا خانواده هسته‌ای خیلی کاهش پیدا میکنه. ما باید به این سمت بریم که خانواده ها از تک فرزند بودن در بیان حد الامکان، و بتونن ابعاد فرهنگی اجتماعی رو باز تاکید میکنم چون خیلی مثلا مسئله مهمیه، بتونیم واسه بچه ها توضیح بدیم با گفتن حتی داستان های کهن، با خوندن شاهنامه، با گفتن داستان های دیرین میتونیم به این سمت حرکت بکنیم.
بله، من لحظه ارتباطمون برقرار شده با خانم هانیه عظیم‌زادگان. وارزه سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین فهیم رادیو گفتگو. مقاله در سال 2017 در دانشگاه وسترن کنتاکی ایالات متحده منتشر شده با این عنوان: The Transformation of Gender and Sexuality 1920s America. دگرگونی جنسیتی و تمایلات جنسی در دهه 1920 آمریکا. به صورت خلاصه بیان کنم، دهه 1920 در آمریکا دهه جدیدی از Freedom and Exploration، آزادی و اکتشاف برای جوانان بود. با پایان جنگ جهانی اول در سال 1918 که یکی از دلایل اصلی دگرگونی جنسیتی جنگ بوده و اضافه شدن 19 ماده قانون اساسی در ایالات متحده در سال 1919، زنان نقشای برجسته‌تری در سیاست و اجتماع به دست آوردند. بعد از اون جنگ عامل جندرینگ اکتیویتی، یک فعالیت جنسیتی بوده که هر دو جنس رو مجبور به فعالیت‌های جدید می‌کرد، نقشایی که دیگه بر اساس تحصیلات یا صلاحیت‌های اونها نبود. اوایل قرن 20 نیو ایج آف سکشوال اکسپرشن، عصر جدیدی از بیان جنسی و تلاش برای تعادل جنسیتی آغاز شد. تفکر سکولار بیش از هر زمان دیگری گسترش یافت که در نیمه اول قرن 20 در هنر منعکس شد. فرهنگ غرب در سالهای پس از انقلاب جنسی شاهد دگرگونی فرهنگی و اجتماعی شگرف جنسی شد. انقلاب جنسی شامل افزایش مقبولیت روابط دگر جنسگرایانه و خارج از حالت تک شریکی بود و به دنبال اون مسائلی مانند جلوگیری از بارداری، برهنگی در ملأ عام، هنجار شدن همجنسگرایی و شکل‌های دیگر میل جنسی و قانونی شدن سقط جنین در این انقلاب مطرح شد. در طول دوره 80 تا 90 به انقلاب نوجنسگرایی اشاره می‌کنه. به صورت خلاصه بگم انقلاب نوجنسگرایی در حال از بین بردن الگوهای قدیمی تمایلات جنسی و جمع‌آوری مجدد اونها بود و به سه پدیده تجربی قابل مشاهده در نوجنسگرایی اشاره کرده: تفکیک حوزه جنسی، پراکندگی بخش‌های جنسی و متنوع سازی روابط صمیمانه که تأثیر مستقیم بر ساختار جامعه و دگرگونی نهاد خانواده داشته.
ممنون از شما خانم عظیم‌زادگان، متشکرم. جناب صادق‌زاده، در حدود یک دقیقه من آخرین سوالم رو میپرسم، اگر خیلی کوتاه جواب بدیم ممنون میشم ازتون. در واقع با توجه به تغییراتی که الان در واقع شاهدش هستیم تو کل دنیا، روند در واقع حرکت خانواده به نظر شما به کدوم سمته و کشور ما هم به عنوان یک کشور در واقع اسلامی که در واقع خانواده از یه جایگاه خیلی مهمی برخوردار هست، به نظر شما چه سیاستهایی رو ما در این راستا باید اتخاذ بکنیم؟
خب به هر حال این بحثایی که ما مطرح کردیم امروز برای این نبود که صرفا مثلا مشکلات غرب رو بگیم و خداحافظ، برای این بوده که ما بتونیم درس بگیریم و اون چیزایی که در خارج از دنیا اتفاق افتاده رو برای کشور خودمون هم بفهمیم که چه کار باید بکنیم. و به طور خاص بحث جمعیت و فروپاشی خانواده در دنیا و به طور خاص کشورهای که میشه گفت پیشرفته، حالا اروپای غربی، آمریکای شمالی و شرق دور، تأثیرات خیلی عمیقی داشته. کاهش جمعیتی شدید باعث شده که نرخ جایگزینی از بین بره، یعنی بر جمعیت بیاد زیر اون نرخ جایگزینی و به سمت کاهش جمعیت برن. حالا سوال اینه که خب بره چه اتفاقی میفته؟ ولی خب مسئله اینه که اقتصاد از جمعیت میاد، به طور خاص جمعیت جوان کارگر، جمعیت جوانی که کار میکنه، و هر چقدر جامعه به سمت پیری بره، کاهش جمعیت یعنی رفتن جامعه به سمت پیری. رفتن جامعه به سمت پیری یعنی از یه طرف اون نیروی کارگره و نیروی تولید کننده میاد پایین، ولی نیروی مصرف کننده ثابت میمونه. خب این یعنی اقتصاد و اون رفاهی که برای جمعیت هم وجود داره اونم میاد پایین. کشورهای پیشرفته دو روی کرد
تا اگر فقط
این مسئله مصر... بله در این حد بگن که شرق دور عملا کاری نمیتونه، کاری نکرده، و کشور مثل کره و ژاپن و الان دیگه وارد فاز بحران شدن، بودجه عمومیشون داره روز به روز بیشتر صرف هزینه‌های سالمندان میشه، بدهی عمومیشون داره بیشتر میشه، در حالی که تولید اقتصادی و مالیات داره میاد پایین. اروپا و آمریکا گفتن که خب ما جمعیت که خودمون نمیتونیم جایگزین کنیم، مهاجر میاریم و مرزها رو باز کردن برای مهاجرت حداکثری، که این خودش کلی بحران تو کشورشون به وجود آورده، از درگیری‌های نژادی، از به اصطلاح میشه گفت تروریسم حتی و خلاف و جرم، و تا به هر حال از بین رفتن هویت ملی.
بله ممنونم، متشکرم. جناب فرانی شما.
من در پایان میخوام عرضم رو جمع بندی بکنم، اینه که این بحران در همه جهان وجود داره. موج چهارم فمینیست به این سمت رفته که تفاوت‌ها رو به رسمیت شناخته و حتی یه جریانی شکل گرفته تحت عنوان فمینیسم خانواده، که از مادری مثلا حمایت 100% دارن میکنن و اتفاقا دارن به این سمت سوق میدن. این مشکل کاملا جهانیه و در همه جهان ما مشکل خانواده رو داریم. البته تو ایران خب قبلا هم عرض کردم که به این شدت نیست، ولی به هر حال باید اینجا بایستیم. یه بخش زیادی از مشکل، مشکل نخبگانی ماست. یعنی جامعه دانشگاهی و نخبگانی ما اصلا سر این موج چهارم، موج فمینیسم خانواده اصلا حرفی نمیزنه و همش درگیر موج 1 و 2 و 3 نهایتاً اونجا وایستاده و این عدم گفتن موارد و عدم گفتن تغییرات واسه مردم باعث شده که شیوه تفکر اونها تغییر بکنه و تحت تاثیر قرار.
متشکر، بسیار ممنون. جناب حسین شما اگر جنبندی دارین ممنون میشم. خب در خدمتتون هستم.
ببینید بالاخره این بحران در سرزمین ما هم داره اتفاق میفته. میدونید که در طول تاریخ میشه گفتش که هیچ کشوری مثل ایران تعداد زاد و ولدش کم نشده، از تقریبا نزدیک به 4 نرخ زاد و ولد تقریبا رسیده به زیر 1 در سال گذشته و یه قسمتش بحث جهانی بوده که ما مطرح کردیم، نگاه ها بوده، بینش ها بوده، نگرش ها بوده که باید جدن اصلاح بشه در مسیر توسعه ما، در اهمیت دادن به نظام سرمایه، در رابطه سرمایه با سکسوالیته، در رابطه رسانه با امر جنسی باید تجدید نظر بشه. اما اینها یه مقداری بحثای عمیق‌تر، طولانی مدت‌تر. اگه بخوایم یه ذره عملیاتی‌تر مطالبه گری کنیم از حاکمیت که بخواد تغییر روندی بده، اونم اینه که بالاخره این نوع از زندگی که الان در ایران با این نرخ تورم، با این وضعیت اقتصادی داره رقم میخوره، امکان ازدواج از بسیاری از طبقات اجتماعی گرفته و باعث شده که ما از نظر آماری در بدترین شرایط تاریخ آماری خودمون، از نظر تعداد ازدواج، از نظر تعداد طلاق و از نظر نرخ باروری قرار بگیریم. و قطعا حاکمیت باید به فکر ایجاد زمینه های ازدواج برای نسل جوان توی سنین مناسب تر باشه. این میتونه با راهکارهای شبیه به حذف سربازی یا کاهش زمان اون، تسهیل در واقع دسترسی جوانان به مسکن، ایجاد اشتغال، کوتاه کردن دوره تحصیلات تکمیلی و حتی دوره تحصیلات 12 ساله، اینها در واقع زمینه رو فراهم کنه تا نسل‌های آینده بتونن زودتر به امکان ازدواج برایشون از نظر اقتصادی و زمینه‌های اجتماعی فراهم بشه. اینها راه‌هایی است که میتونه در میان مدت و حتی شاید کوتاه مدت یک سری از آسیب‌های ما رو توضیح در واقع بحث ازدواج و زادآوری تغییر بده.
ممنونم از توضیحاتتون، متشکر.
خواهش.
با برنامه بحران خاموش در خدمت شما عزیزان بودیم از رادیو گفتگو در محل خبرگزاری مهر. این برنامه رو به سمع شما مخاطبان عزیز رسوندیم. موضوع این برنامه اختصاص داشت به موضوع انقلاب جنسی. این برنامه با مشارکت و همکاری خبرگزاری مهر تهیه و تولید می شود. از اینکه شنونده برنامه ما بودین بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو این برنامه ها رو میشنوید در بخش سوم. امیدوار هستیم مجموعه برنامه هایی که تقدیم حضور شما عزیزان میشه انشالله مورد رضایت خاطر شما دوستان عزیز قرار بگیره. علی‌ای حال دوستان ما میتونن با ما در ارتباط باشن، نظرات خود رو بیان بفرمایند تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات دوستان عزیز برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم کنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. این دو شماره است که میتونید با اون در ارتباط باشید.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان های منتشر شده ایده و طرح رسانه خودتون رو در قالب های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی جهت رسانه .ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش میرسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم به یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
چند چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده. پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم، خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه. پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال رو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه یه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود، هم حال جیبش.
بیایید از همکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدین؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. به پایان لحظات بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رسیده‌ایم. به اتفاق همکارانم که از شب گذشته تا کنون در خدمتتون بودیم، با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار، روز بخیر.